باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه دوم، 40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل مختصری خطبه حمام رو توضیح دادیم و امتیازات ویژه این خطبه رو که نادر هم هست و از نوادر اسناد اخلاقی متون دینی قرار داده این خطبه رو، اون ویژگی ها رو برشمردیم. بنا شد به توضیح مختصر و اجمالی این خطبه بپردازیم از این جلسه. دلم نمیاد از اون توضیحاتی که عرض شد یکی دو تا نکتش رو در این جلسه به عرض حضار محترم نرسونم. ما گفتیم که خطبه حمام به دلیل شرایط خاص سوال کننده و سطح بالای معرفتی او و سطح بالای محبتی او، ضمن اینکه خطبه ایست بسیار عمیق با بیانی بسیار زیبا و دلنشین هم صادر شده. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اراده بکنن کلامی رو با آهنگ و موسیقی مطابق با میل خودشون از صمیم دل سخن بگن، طبیعی است که اون سخن سخن پر اعجازی خواهد بود و سند این خطبه برای اینکه این خطبه در اوج اعجاز صادر شده، مرگ عاشقانه آقای حمام هست که سوال کننده و شنونده این خطبه بود. کسی که اومد از امیرالمؤمنین سوال کرد، پاسخ رو دریافت و در این دریافت جان خودش رو داد. کلام این ظرفیت رو داشت و اینکه جان دادن آقای حمام مربوط بشه به کلام امیرالمؤمنین یا خودش آدم احساساتی احیانا بوده، این تو کلام خود امیرالمؤمنین هست. در که در آخر خطبه می‌فرماید که اینجوری این کلام در اهلش اثر می‌گذاره، یعنی امیرالمؤمنین برآمده از اثر این کلام و یا کلمات حق و عبارات زیبای معرفتی و معنوی که این چنین آثاری رو بیان می‌فرماید. لذا به زیبایی این خطبه باید توجه خاص داشت و من یه پیشنهادی در کنار این قطعه از خلاصه ای که جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما میدم. اون پیشنهاد این استش که معارف دینی رو هیچ وقت از یخچال بر ندارید. سعی کنید تا تنوری و تازه هستن با عطر و بوی زیبایی همراه هستن استفاده کنید. خدا در قرآن این کار رو کرده. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف، در ادعیه ما هم هست. حضرت امام می‌فرمود که به بچه‌های خودش می‌فرمود که بچه‌هاتون رو با تلخی برای نماز صبح بیدار نکنید، نماز پیششون تلخ بشه. بنده البته نمیدونم چه تحلیلی داشته باشم درباره درس‌های معارف اسلامی یا مباحثی که بالاخره عالمان دینی به دلیل اینکه مختصات علمی رو رعایت بکنن مجبورن یه سردی و سرمایی به کلام بدن و در کتاب‌های علمی و آموزشی قرار بدن. پیشنهاد بنده این استش که این مطالبی که در کتاب‌های علمی و آموزشی هست، این مطالب رو گرمش و یک بار دیگه باهاش ارتباط شما برقرار بکنید، بعد سردش رو بیایید مرور بکنید، چون حیفه، اثر بدی در انسان ایجاد میکنه یک معرفتی رو انسان بدون زیبایی دریافت بکنه، یک معرفت و حکمتی رو انسان بدون محبت دریافت بکنه. حتی حالا شما شما میدونید برای قرآن خوندن آدابی خدا قرار داده که این آداب انگار میخواد یه فضای خاصی رو ایجاد کنه تا شما تو اون شرایط قرآن بخوانید. نماز خوندن خودش آدابی دور قرآن خواندن است، طبق آن چیزی که تحلیل از نماز خوندنی که امیرالمومنین علی علیه السلام در همین خطبه شریف حمام دارن. نماز خوندن رو یه جور خاص قرآن خوندن اعلام می‌فرمایند که خواهیم رسید. لذا این فرصت مغتنمی است، نه از سر ذوق و سلیقه، از سر ضرورت که انسان معارف دینیش رو در حاله ای از زیبایی، در حاله ای از محبوبیت دریافت بکنه. همیشه این رو تلاش بکنیم. یه وقت یه متن بیمزه یا کتاب پاره پاره ای دیدید که به دلتون ننشست، از اون کتاب سعی کنید حداقل دست اول معارف رو دریافت نکنید. این برای روح انسان آثار خاصی داره که باید مواظبت کرد. در مورد اون دیگه شرحی ندم. آیه قرآن هست: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا میخواد ایمان هم محبوب هم زیبا قرار بگیره در دلهای شما. لذا خطبه شریف حمام این امتیاز در بین همه اون چند امتیازی که گفتیم، این امتیازش رو شما انشالله در نظر بگیرید، بگذارید موسیقی حکیمانه دلتون بشه. بنده نمیخوام اینجا دلم به حال موسیقی بسوزه که سطحش پایین هست یا در اون تهی هست. دلم برای دل خودمون میسوزه که یه وقت مبادا با موسیقی های در اون تهی بخواد اونس بگیره که اثرات بسیار بدی خواهد داشت، یا ترانه هایی که مزامین چنین بلند ندارن. اینا رو نمیشه، والله به خدا، علم، اندیشه و احساس رو نمیشه از هم جدا کرد، هیچ وقت از هم جدا نشدن. یکی از دوستان در مقابل این عرض بنده یه جایی میفرمودن که چرا اونجایی که آدم کار پژوهشی میکنه باید دل رو بگذاره کنار و فقط به دنبال حقیقت باشه. گفتم و فقط به دنبال چی باشه؟ خب حقیقت. گفتم چجوری میشه انسان فقط به دنبال حقیقت باشه؟ وقتی که عشق به حقیقت داشته باشه، وقتی که علاقه بد دیگری مانعش نباشه. لذا شما در هیچ حرکتی در وجود انسان، حتی در مقام اندیشه، نیست که ببینید جای پای احساس آدمی نباشه. حداقلش احساس کنجکاوی که یک میله، و همین میل اگر جلا یافته باشه چقدر معرفت انسان رو جلو میبره بماند. خطبه حمام فرصتی رو پدید آورده انسان زیباترین معارف اخلاقی رو در زیباترین لحن دریافت بکنه. البته عذرخواهی میکنم که بنده به قدر کافی فیلترینگ خواهم کرد این زیبایی های خطبه رو و اثر معنوی خطبه رو. خودم متاسفم از این که من دارم خطبه حمام رو خدمت شما میگم، ولی شما انشالله تو این جلسه آشنایی بعدن خودتون به تنهایی خطبه رو مرور کنید. روی ان صاحبا لامیر المؤمنین، روایت شده است یکی از اصحاب امیر المؤمنین، خطبه 193 نهج البلاغه، یقال له حمام، به او حمام میگفتن، کان رجلا عابدا، یه مرد عابدی بود. عرض کردم دفعه قبل اگر ما 4 تا زاهد برجسته در صدر اسلام داشته باشیم، یکیش آقای حمامه. فقال له یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی کنی، گفت یا امیر المؤمنین برای من توصیف کن متقین رو، حتی کنی، تا این که من انگار دارم متقین رو نگاه میکنم، انظر و الیهم، یه جوری که انگار من دارم متقین رو نگاه میکنم اونجوری برای من توصیف کن. بنا شد که ما یه چند جمله ای در مورد سوال بگیم. دوستان من، سوال چند جور هست. یک سری سوال ها برای پیشرفت، یک سری سوال ها برای پسرفت. به انگیزه روانی سوال های خودمون دقت کنیم، به سوال های دیگران پاسخ بدیم اما به انگیزه روانی سوال های خودمون دقت کنیم. سوال هایی که انگیزه پسرفت دارن ناشی از این میشن که انسان با یه چیزی مخالفت داره، بعد هی سوال میکنه. اندیشمندان فلسفه اخلاق میگن فلسفه اخلاق اصلش، از اونجایی که از اندیشمندان معروف خارجی در فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق از اونجا درست شد که مردم خیلی از دستورات اخلاقی رو تحمل نمی کردن، سوال سوال براشون ایجاد شد. اصلا کی گفته این کار ارزش داره؟ کی بنا گذاشته این ارزش داشته باشه؟ این یه زمانی ارزش داشته، حالا هم معلوم نیست ارزش داشته باشه. خب از اینجا باب فلسفه اخلاق باز میشه. ملاک ارزش گذاری کارهای خوب و بد چیه؟ آیا این ملاک ها تغییر پذیر هستن یا نه؟ این سوال ها رو از نظر روانی خیلی هاشون رو منشأشون رو مخالفت آدم میدونن. این سوال ها برای پسرفته، سوال ها برای پیشرفت نیست. انسان رشد یافته هیچ وقت سوالی که با انگیزه پسرفت مطرح میشه تو وجودش ارزش پیدا نمیکنه. اصلا دنبال اون سوال هم نمیره. حالا گیرم شما 600 تا سوال داشتی از این دست، جوابش هم پیدا کردی، تازه تو نقطه صفر هستی. آدم میتونه سوال برای پیشرفت بکنه. اگر هوای نفس انسان فعال باشه، رذایل انسان فعال باشن، انسان تعادل کافی نداشته باشه، سوال هایی که با انگیزه پسرفت هست زیاد مطرح میشه. سوال هایی که با انگیزه پسرفت تولید میشن نه تنها وقت انسان رو میگیرن، پسرفت رو من مقابل پیشرفت دارم میگیرم، ممکنه زیاد استعمال نشه این دو تا مقابل هم دیگه، ولی میخوام زیاد به اون تیپ سوال ها احترام نگذارم، این اصطلاح رو براشون انتخاب میکنم. مهمترین آسیبش این که وقت آدمو میگیره نیست، مهمترین آسیبش اینه که گاهی از اوقات آدم برای این نوع سوال ها جواب های ظنی پیدا میکنه، جواب هایی که احتمالیه، و بعد گیر میده به اون جوابا، به اون جوابا علاقه پیدا میکنه، به اون جوابا عشق پیدا میکنه، دیگه ول نمیکنه. بابا سوالی که در ذهن پدید آمد برای مخالفت، به انگیزه مخالفت با حق، این سوال رو شما اگر دنبال بکنید به بدترین جوابش علاقه مند میشید. به جواب غلطی که به این سوال داده بشه طبیعتاً علاقه مند میشید. لذا شما باید سعی بکنید اصلا این سوالا پیش نیاد. این خیلی اهمیت داره. سوال، هر سوالی که ارزش پرسیدن نداره. فرمود حسن سوال نصف العلم. گاهی از اوقات سوالاتتون رو ببرید پیش استاد اخلاق، پیش استاد سیر و سلوک، پیش استاد معنوی. بگید من سوالام ایناست، جوابا رو نمیخواد بدی، سوالای منو ارزیابی کن. من چه روحیه‌ای دارم؟ چون تو سوال‌های انسان صفات فکری انسان کاملاً هویدا خواهد شد. این از سوال‌هایی که با منشأ بد هستن. یه سری سوال‌ها هستن منشأ اخلاقی بد مثل این گروه اول ندارن، ولی سوال‌های بیهوده‌ای هستن، سوال‌هایی که اثر نسیانن. آدرس میپرسه، یادش میره، دوباره میپرسه، یادش میره، دوباره میپرسه، یادش میره، دوباره میپرسه. اینه که نباید بگیم این علاقمنده به علم و دانشه. که یه مدل دیگرش که بیشتر به درد بحث ما میخوره، تفکر نمیکنه هی میپرسه، تفکر نمیکنه هی میپرسه، تفکر نمیکنه هی میپرسه. علامه طباطبایی میفرما من اکثر سوالامو مطرح نمیکردم، نگه میداشتم تا جوابشو پیدا کنم. من این مثالو بارها زدم. اولین باری که پیش یه آدم حسابی رسیدیم، یکی از اساتید خوبی که شاید خیلی از شما دوستان بشناسید ایشون رو، بنده توی حوزه جایزه به هم دادن برای اینکه خوب سوال میکردم سر کلاس. بعد رفتیم پیش ایشون، گفتیم سوالهایی داریم و ایشون مثلا جواب بده. ایشون اصلا اعتنا نکرد، فرمود خب این سوالا که همش از سر نفهمیه، صبر کن کم کم چیزی یاد میگیری، سوالات از بین میره. ما فقط تعجب کردیم که این آقا چقدر راحت برجک میزنه، حساب نمیکنه ما در میریم احیانا. دیدم خیلی جواب حساب شده ای داد. بعدها دیگه این عادتمون شد. یکی از اساتید تو حوزه علمی قم، من نشستم سوالامو مطرح کردم، گفتن که خب خیلی شد، صبر کن اینا رو من جواب بدم. گفتم نه، من فقط میخوام تیپ سوالهای منو ببینید چجوریه، بفهمید من چقدر کم دارم یا احیانا کم ندارم، درست دارم رفتار میکنم، این سوال هم چجوریه، خوبه سوالای من؟ سوالای من ناشی از تفکر یا در اثر نبودن تفکره؟ پس یه سوال بد داشتیم که به انگیزه فرار و درگیری و تعارض هست، یه سوال نیمه بد داریم که حالا مباهه، نمیتونیم بگیم حرام مثلا از نظر اخلاقی، ولی حالا همچین ارزش پرسیدن زیاد نداره، که در اثر یا نسیان است یا جهل. اومده بود میگفتش که حاج آقا در مورد ولایت فقیه سوال دارم. گفتم چند تا کتاب خونی؟ گفت هیچی. گفتم من سوالات جواب نمیده. این چه انگیزه ای؟ الان من که سوالشو نشنیده بودم ببینم احیانا ممکنه در اثر انگیزه تعارض میخواد سوال بکنه. اوه حاج آقا تحویل بگیر. گفتم چی رو تحویل بگیرم؟ تو خودتو تحویل بگیر. تو وقت خودتو تحویل بگیر. موضوع رو تحویل بگیر. انقدر موضوع رو تحویل نگرفتی، موضوع چه ارزشی برات داره که سوال میخوای بکنی؟ چی بشه برای تو؟ باید برکت داشته باشه جوابش. گروه سوم سوالها سوالهایی هستن با انگیزه پیشرفت. گروه دوم رو میتونیم بگیم که با انگیزه درجا زدن، مثلا بدون تحرک آدم سوال بکنه. گروه سوم سوالهایی هستن با انگیزه پیشرفت. اینجور سوالها رو باید قدر دونست. اینجور سوالها در ذهن کسی تولد بیابه نوره، پیگیری بکنی نوره، به جوابم برسی نوره. تازه در مورد اینجور سوالها ما بخشیشو میخوایم عرض بکنیم که اینجور سوالهای خوبو خیلی هاشو نمیخواد بپرسی. تفکر کردی؟ علمم داری؟ در اثر جهل سوال نمی کنی، در اثر نسیان سوال نمی کنی، اما سواله. یه سری از این سوالا رو هم نپرسید. میدونید چرا؟ این سوالها با انگیزه پیشرفته. ما البته از حیث معنوی و اخلاقی داریم این سوالها رو بحث میکنیم و این تقسیمات رو میگیم. خیلی از سوالها رو در بر میگیره. من کاری ندارم به این که در آموزش علم فیزیک مثلا آدم دانشجوی ریاضیه سوال براش پیش اومد، اونجا هم ما میتونیم از این حرفا استفاده بکنیم. دوستان دقت بکنن، میدونن که دانشمند شدن با نمره گرفتن، با واحد پاس کردن خب خیلی فرق میکنه. از این حرفا اونجا هم زیرکانه میشه استفاده کرد، ولی ما بیشتر تو عرصه‌های معنوی داریم صحبت میکنیم، تو عرصه‌های انسانی خصوصا داریم صحبت میکنیم. اینجور سوالها پرسیدن عجولانه شون موجب میشه ارزش پاسخ و ارزش سوال پیش آدم کم بشه. یه مدتی با سوال خودت روح خودت رو ورز بده، خود سوال رو در اندیشه خودت ورز بده، قصه رسیدن به جواب رو در خودت ایجاد کن. زود اینم خودت رو از شر سوال خلاص نکن. آزاری که این سوال به تو میدهد آزارش برای تو نور است. آب کم جو تشنگی، آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. اینقدر خوشم میاد طرف میاد میگه من یه 7-8 سالیه، حالا 7-8 سال من چون یه مورد چنیدم، یه سوالی تو ذهنم خیلی این در اون در زدم، نه اینکه این اون پرسیدم، یه جوری خواستم حلش بکنم نشده. خب عجب این سوال قیمت براش داره، جوابش هم آدم میده. امیرالمؤمنین شارحین نهج البلاغه میفرمایند همین سوال آقای حمام رو اول جواب ندادن تا حمام اصرار کردن. دلیلش این بود که تشنگی آتشش بره بالا که اثرش کامل بشه. این جور سوال ها رو آزاردهنده است، ولی آزارش قشنگه. آزارش رو آدم باید تحمل بکنه، نورانی میکنه انسان رو. بعضی وقتا اینجور سوالها رو زود نپرسیدن تشنگی انسان رو میبره بالا. آزردگیش رنج معنویه که انسان در راه خداوند متعال باید بکشه. دوم، شما بعضی از سوالها رو برای چی عجله میخواید بکنید جوابشو پیدا بکنید؟ برای چی میخواید عجله کنید بعضی از سوالها رو جوابش پیدا کنید؟ بعضی از سوالها رو دقت بکنید، میبینید انگیزه های مشرکانه پشت سرش هست. این مثل اون سطح اولی که صحبت کردیم نیستا. مثلا میگه آقا من کی میمیرم؟ آبا چی کار داری کی بمیری؟ من بذار ترجمه کنم، لو میدم همه انگیزه ها رو. میخوام از شر ترسیدن از خدا و آویزون بودن به خدا و توکل به خدا و التماس خدا خلاص بشم. میخوام کار دست خودم بیاد. آقا خدا از من راضی هست یا نه؟ میخوای چی کار بدونی؟ سوال خوبیه. خب میخوای چی کار بدونی که خدا از تو راضی هست یا نه؟ یه بالاخره میخوام بدونم دیگه. و سلام سر رفته، یه 4 تا حرف دیگه بغلش یادی زد. این سوال قشنگه، با رنجش بساز. خدا خب عمدن نیمه جواب تو رو بده، ولی براش کاری نداره که به تعداد موهای سرت میتونه ملکی بیافرینه که به هر کدوم از شما هر لحظه یه ملک بیاد جواب بده. فکر کنید ملائک کم داشته یه نفر استاده به شما جواب بده؟ خب داشته دیگه. حتما این ابهام توش یه نوری هست. نکنه شما از شر ارتباط قشنگ با خدا میخوای خلاص بشی با بعضی از علمها، چون جهل گاهی از اوقات ارتباط انسان رو با خدا قشنگ میکنه. خطبه قاطعه نهج البلاغه رو ببینید. یه انگیزه پیدا کردیم برای نگه داشتن سوال، زجرش قشنگه. یه انگیزه بد پیدا کردیم برای عجله کردن برای جواب یافتن. این دوتا رو کنار هم دیگه بگذارید. در مورد سوالهای معنوی حرفهای دیگری هم میشه زد، اونم این که سوالت خوبه، ولی این سوالو از شخص نباید بپرسی. از چی باید بپرسی؟ از کی باید بپرسی؟ روایت داریم، آقای بهجت معمولا این روایت رو زیاد میخونن، حضرت الله العظمى بهجت، توی بعضی از کتاب‌های نصایح ایشون هم طلبه‌ها گرفتن چاپ کردن، فرمایشات ایشون رو مختصر پراکنده جمع‌آوری کردن، به چشم میخوره، مکررم هست. بنده خودم هم از ایشون سوال کردم همین رو جواب دادن. خیلی ها از مشاهیر من نام ببرم پیش ایشون رفتن، از قدیم تا حالا ایشون این جواب‌ها رو میدن. میفرمان سوال آخه چی؟ قبل از اینکه سوال بکنی ها، خیلی وقتا ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان که سوال آخه برای چیه؟ شما اونایی که میدونی عمل بکن، اونایی که نمیدونی خدا بهت یاد میده، سوال نمیخواد بپرس. خب این راه پاسخ یافتن گاهی از اوقات عمله، عمل به علمه، خصوصا تو زمینه های معنوی. به یه علمی عمل بکنی معرفت بقیهش پیدا میکنی. وقت من میترسم عمل نکنی بهت بگن قبول نکنی، بهت بگن قبول بکنی باور نکنی، بهت بگن قبول بکنی باور بکنی عمل نکنی، بدتر خراب میشه. گاهی از اوقات امام صادق علیه السلام عرض روایت هست که شما عمل کنید به آنچه که نمیدانید، خدا آنچه که نمیدانید به شما خواهد آموخت. امیرالمومنین میفرماید شما بیشتر از این که محتاج باشید به این که بدانید چیزهایی رو که نمیدانید، محتاج هستید عمل کنید به آنچه که میدانید. در حدیث عنوان بصری که حدیث معروف عرفانی امام صادق علیه السلام، مرحوم قاضی میفرمودن این حدیث رو بنویسید همیشه بخونید، هست که امام صادق علیه السلام جواب عنوان بصری رو دفعه اول که ندادن، فرمودن آقا شما بفرمایید من وقت ندارم، بیرونش کردن. دفعه بعد که آقای عنوان بصری اومدن پیش امام صادق علیه السلام، آقا تازه جوابی که دادن این بود که فرمودن که علم، معارف اینجوری که تو دنبالش هستی با تعلیم و تعلم به دست نمیاد، حقیقت عبودیت رو تو دل خودت بگذار میفهمی بقیهشو. اسم اینجور علمها رو علم لدنی میگذارن، اسم اینجور علمها رو فرقان میگذارن، بصیرت و خیلی از اسامی زیبای دیگر هم خواهد داشت. خواهد آقا یه دفعه بگید که ما سوال نکنیم دیگه، این همه شما ضد سوال صحبت کردید. بنده این همه ضد سوال صحبت کردم که بگم امیرالمومنین اگر یک سوالی رو تحویل گرفت، یعنی این سوال از اون نوادر سوالهای خوبیه که آقا تحویل میگیره. من از آقازاده یه آقایی که خود این آقازاده هم انصافا آقازاده است، و آقا هم که خیلی دیگه آقاست دیگه، آقا که آقاست، ایشون هم آقازاده است به معنای خوب کلمه، شنیدم که در مورد ابویشون میفرمودن در یکی از دفعاتی که خدمت حضرت ولیعهد علیه السلام رسیده بودن، از حضرت سوالی کرده بودن، حضرت فرموده بودن که همش که نباید از من بپرسی، که خودتم برو این مقدار مطالعه کن روایات، اینجور نیست که بنا باشه من همه رو جواب بدم. در مرقومات شریف حضرت، در نامه های حضرت هست که بعضی از سوال ها رو جواب نمی دادن، به فقها ها می فرمودن خودتون برید از طریق همون راه هایی که دارید در بیارید. کلی خدا طراحی کرده سوال هایی رو که برای انسان پیش بیاد و تلاش هایی که در پی اون باید صورت بگیره. حالا اون سوال ها بعضا سوال های خیلی روشنی هم از جا سوال احکام بوده، در مرقومه ها من دیدم که پاسخ ها اینجوری بوده، یا این سوال هایی که این آقا کردن سوال های البته معنوی بوده، ولی در این حال این هست که برای سوال شما یک کمی بین خودتون و خدا یه بابی باز بکنید، از شر سوال خوب خلاص نشید زود. سوال خوب نورانی کننده انسانه، سوال خوب موجب میشه که هیچ وقت انسان فراموش نکنه چی رو؟ جواب رو. سوال خوب اگر آدم یه مدتی نگرش داره، اگر آدم یه مدتی نگرش داره قدر پاسخ رو خواهد دونست، اثر پاسخ رو بالا خواهد برد. دیگه به این خلاصه گویی اشاره نکنم، اما سوال خوبم داریم، سوال خوبم داریم که اون سوالهای خوب یکیش همین سوال آقای حمام هست. سوال آقای حمام، ما دیگه از گفتگو در مورد سوال خیلی از حرفای دیگه‌اش هم صرف نظر کردیم که زودتر ما بتونیم بحث رو تموم بکنیم. سوال آقای حمام سوال از توصیفه، نه سوال از توصیه. متاسفانه دیده میشه در مسیر معنوی اکثرا دنبال توصیه میگردن. حالا نگاه کنید، شما الان خودتون باشید و خودتون بخواید پیش امیرالمومنین علی علیه السلام برید، سوال میکنید که آقا راه به من معرفی کن برای آدم شدن، یا سوال آقای حمامو میپرسید؟ ایشون نفهمید، عرضه نداشت که آقا جون چگونه من باید با تقوا بشم، چگونه من باید با تقوا بشم؟ سوال نکرد، گفت با تقواها رو برای من توصیف بکن. درسته، قبول دارید که ما کمتر به ذهنمون میرسه اینجوری سوال بکنیم، یعنی سوال از توصیف بکنیم نه سوال از توصیه. چرا؟ چرا اینجوری هستیم ما؟ تحلیلی که در مورد سوال‌ها من کردم که گاهی از اوقات می‌خوایم از شر خیلی چیزا خلاص بشیم، یادتون بیاریم، میگه آقا من چیکار کنم آدم بشم؟ ما می‌خوایم واحد پاس کنیم، از شر واحد خلاص بشیم. آقا من چیکار کنم تو مسیر بندگی به موفقیت برسم؟ یک کمی به انگیزه روانیش دقت بفرمایید. گاهی از اوقات آدم میخواد از شر بندگی هم اینجوری خلاص بشه، نمرش رو بگیره، واحدش رو پاس بکنه، بذاره کنار، دیگه راحت بشه. یا از زجرهایی که تو این راه بهش میرسه. من یه مثال بد بزنم، آقایون مسنتری که تو جلسه نشستن این مثال رو گوش کنن، جوانترها این مثال رو گوش نکنن، براشون بحثه مقدار اخلاقیه، اثر بد اخلاقی داره. آقایون مسنترهایی که تو جلسه هستید، یادتون هست دوران خواستگاری و شیرینی قبل از ازدواج و بالاخره اون لحظات و آنات رو چقدر عجله می کردید برای این که تموم بشه؟ الان تأسفشون نمی خورید چرا ما به جای 6 ماه به کش بدیم، شاید 6 سال کش می دادیم. ولی خب حالا دنیا ظرفیتش اینه که بیشتر کش پیدا نمی کنه. ولی شیرینی بعضی چیزا بعدش تموم میشه دیگه. این مثال با یک به اصطلاح زور و ضربی ارتباط پیدا میکنه با بحث ما. به خدا رسیدن که نداریم، که به سوی خدا رفتن داریم. خیلی ها راه میپرسن، راه به خدا رسیدن رو دارن میپرسن تا از شر به سوی خدا رفتن خلاص بشن. یه جورایی مگه شر داره به سوی خدا رفتن؟ شرشو میدونی کیا میفهمن؟ آدمایی که خوف و شوق رو تحمل ندارن. رو این یه تأملی بفرماییم. آدمهایی که ابهام و سکوت خداوند متعال رو تحمل ندارن. آقای حافظ رو وقتی شما نگاه میکنید، نغمه های عارفانه و عاشقانش رو میبینید از اول تا آخر معطل، هیچ گره‌ای هم باز نمیشه، اصلا انگار اومده که همینجا بمونه. در زدن و سوال کردن و گدایی کردن و منت کشیدن و چیکار کنید منت کشیمون تموم بشه؟ یه وقت راه پرسیدن معناش این نباشه ها. دقت بکنید این رو، از تو وجود خودتون در میارید، انشالله که تو وجود شما نیست. خیلی ها حوصله ندارن این همه مسیر رو، انگار راه رفتن به سوی خدا براشون تلخ، راه میانبر میخوان برسن. حاج آقا شاید میخوان راه میانبر به دلیل اشتیاق، خب شاید، من انکار نمی کنم، خب شاید، بله. ولی شما به وجود خودت مراجعه بکن. از امام صادق علیه السلام پرسید راحتی با چیه؟ که آدم راحت میشه؟ فرمود راحتی در مبارزه با نفسه. آدم چجوری راحت میشه؟ امام صادق فرمود راحتی در مبارزه با نفسه. دقت کنید، طرف بلافاصله پرسید کی آدم راحت میشه. حالا اینجا وقتشه که امام صادق علیه السلام حالشو بگیره. فرمود اولین روزی که وارد بهشت میشه. یعنی برو دیگه. اون دنبال اون راحت شدنشه، نه دنبال راهش. این مبارزه سختشه، میخواد یه زمانی این نجات پیدا کنه. در مسیر کمالات معنوی شما یه گوشه های اعلام بکنید خدای آخ جون چه سختی قشنگی داره، یه دفعه میبینید سختی های مدل پایین براتون برطرف میشه، سختی های مدل بالا میاد. تا وقتی که از این سختی ها میخواید، از اصل سختی در راه خدا حرکت کردن، یه سختی های شیرینی داره، اونایی که دورن فکر میکنن سختیش تلخه، اصل این سختی ها رو ازش در نرو. آمدی که آمده باشی، خب بزنی و بخوری و بزنی و بخوری و بزنی و بخوری و کتککاری تا آخر، اعلام کن من تا آخر هستم، بزن. وقت ببین سطح سختی هات هی تکامل پیدا میکنن، نسبت به سختی های قبلی آسایش برات پدید میاد و همینجور تو این مسیر حرکت میکنی. گاهی از اوقات انسان دنبال راه میگرده برای این که دنبال راه میگرده برای رسیدن به مقصد، برای این استش که زودتر برسه به مقصد، خودشو از رفتن به سوی خدا و عوارض سختش خلاص بکنه. زرنگ باشید مچ نفس خودتون رو بگیرید. لذا این ضد تبلیغ ها، یعنی یک مقدار تبلیغات دارم میکنم علیهش، و الا من اینو نمیگم که شما سوال از راه نکنید. او خیلی ها سوال کردن، حتی خود ائمه خدا علیهم السلام، خود امیرالمومنین از پیامبر سوال کرده، خود خوبان سوال کردن جواب پیدا کردن. من نمیگم که سوال کردن از راه کاملا بده، کما اینکه قبلا هم عرض میکردم سوال کردن از امور معنوی کاملا بده. یه مقدار تبلیغات کردم علیه برخی از انواع سوال ها شما هوشیارانه تر برخورد کنی. کلام آخر، آقای حمام سوال های زیادی رو برای خودش تولید کرد با این سوال، برای من متقین رو توصیف کن. آقا هر کدوم از این فضائل رو امیرالمؤمنین میگه، طبیعتاً آقای حمام میگه چجوری اینا اینجوری میشن، تو دیگه باید با این چجوری صفا کنی، دیگه این چجوری رو نباید بپرسی. خیلی از اوقات، برخی از اوقات ما گیری که داریم راه نیست که بلد نیستیم، انگیزه است. وقت آقای حمام زرنگ بود، اومد توصیف پرسید که انگیزش بره بالا، توصیف متقین پرسید تا شوق به اونها پیدا بکنه. این خیلی زیباست، کار آقای حمام خیلی قشنگ بود. من دست و پای حمام رو میبوسم که رفت این سوال رو از امیرالمومنین کرد. چه برکتی داشته وجودش. خطبه شریف حمام به گوش همه شیعیان تقریبا در تمام طول تاریخ برسه و اون کلماتی که صادر بشه به برکت این سوال سینه سوخته به دست همه برسه. خب سوال آقای حمام چیه؟ انگیزش توصیفیه. انگیزه توصیفی خیلی قشنگه، اما به اضافه توصیف این یه انگیزه دیگه هم داره. اون چیه؟ تماشاست. یه کلمه در مورد تماشا بگم دیگه این خط اول خطبه حمام رو تموم کردین. یعنی یه چیزی در موردش گفتین به اندازه بضاعت بسیار ناچیز. آقای حمام میگه توصیف کن آقا جون برای من متقین رو اونجوری که انگار میخوام نگاهشون کنم. نگاه چیه؟ ملاقات چیه؟ حالا آقای حمام، امیرالمومنین فرمود حالا آقای حمام نمیخواد نگاه کنی، اتق الله و احسن، تقوا داشته باش، کار خوبم بکن، حالا نمیخواد گیر بدی حتما متقین رو برات اونجوری توصیف کنم که ببینی. این دیدن چه چیزیه، چه صیغه‌ایه، چه مقوله‌ایه. نگاه کنین تو دنیا میگن آقا این گوشی همراه رو، یه گوشی همراه اومده تو بازار میخری، اینجوری مشخصاش میگه ببینم جنبه ابزاری داره برای اینکه بخره، جنبه ابزاری داره برای اینکه به کار بگیره، درسته؟ در امور معنوی دیدن جنبه ابزاری نداره دیگه. هدف. من میخوام متقین رو ببینم، ببینی که بعد آدم بشی. نه بابا چی داری میگی، تو هم حال داری، اصلا از مرحله پرتی تو. ببینم که آدم بشم دیگه، مگه بعد از اون دیدن چیز دیگه هم هست؟ دیدی آقای حمام دید و رفت؟ دید و رفت؟ نه، دید یعنی رفت، دید و رفت نه، ما میگی رفت دیدن، رفتن اثر دیدنه. دید و دید، نگاه یه تقاضاست، یه تمناست. خیلی عذر میخوام، غذا میخواید بخورید، غذا رو میبینید، میچینن، تزیین میکنن براتون تا بخورید. متقین رو اگه ببینید که دیگه نمیتونید متقین رو بخورید، که متقین رو باید چیکار کنید؟ خدا، لقاء الله، آخرش داریم چی؟ ملاقات خدا، ببینمت. این دیدن در امور معنوی آخرین فعلی است که غایت القصوای نیاز آدمی است. خدا ببینمت، حالا دیدمت یه ماچ و بوسه هم بریم یه مصافحه هم بکنیم. نه، ببین اینا در حدود خدا نیست، در حدود خرما هست اما در حدود خدا نیست. در حدود خوبی ها یه مقوله‌ای هست به نام زیارت، یه مقوله‌ای هست به نام رؤیت، یه مقوله‌ای هست به نام شهود، یه مقوله‌ای هست به نام دیدن، لقاء. این البته با چشم دل، البته با تمام وجود، با روح انسان. دیدن یه آتشه. سعی کنید آدم خوبی نشید و الا آدم خوبی بشید، یه آتشی در وجود شما پدید میاد که اولا که آدم کمی تا قسمتی خوبی بودی، اصلا با این آتش آشنا نبودی. الان من و شما، من به خودم میگم، من به اندازه سطح خودم حرف میزنم. آقای امام زمان علیه السلام ببینم برای چی، میگم تا ببینم از آقا میخوام بپرسم که ای دیوانه، تو تازه میخواد چیز بپرسی؟ آقا من ببینمش خب چیکار کنم؟ ببین میگه ببینمش چیکار کنم، هنوز داره دیدن آقای امام زمان رو ابزاری میانگاره. یه دفعه یه آتش میشه. باور بفرمایید، اگر آتش شد و اگر دیگه نتونستی تحمل بکنی، آقا خودش به دیدن شما میاد. آقا که نمیخواد شما رو زجرکش بکنه، مأموره که به دیدن شما بیاد. ولی خب ما حالا کاری نداریم، آقا رو ببینیم که آدم خوبی بشیم. خب آقا میخواد بدون دیدن ما آدم خوبی بشه. فعلا مناس بدون دیدن ما آدم خوبی بشی. این دیدار ما رو داره جنبه ابزاری بهش میده. آقای حمام میگه میخوام ببینم، یه جوری گفت میخوام ببینم. امیرالمومنین ترسید از جان حمام. این وضعش خطرناک شده، سوالای جدی جدی. تو رسیدی به نیاز دیدن و دیگر هیچ، و پایان دیدن، ملاقات. بله، برای من دیدن متقین تهیج کننده است که متقی بشوم، انگیزه ساز است، برانگیزاننده است، پرسش در من تولید میکنه. ولی برای بعضی ها دیدن غایت القصوی یا آماله روزی معنویست، نمیتونه نبینه، باید ببینه، باید حس کنه. هم که اسم، بهترین اسمی که انتخاب میکنن دیدنه. حس کنه یعنی ببینه، با چشم دل ببینه یا هر تعبیر دیگری. لذا اولیاء خدا اینجوری بودن. یه داستان قشنگم به شما بگم که ببینید خدا چقدر این حرفا رو جدی میگیره. میفرمود که در روایت هست یک کسی از دوستان پیامبر گرامی اسلام رفت از پیش پیامبر، بعد برگشت گریه میکرد. خب همون چه گریه میکنی؟ گفت آقا دلم تنگ شد، همین الان رفتم بیرون، دیگه نمیتونم، بعد بازم بیام ببینم. آقا فهم خواهد من هستم، همون خواستی ببین دیگه، گریه نکن دیگه. دوباره زد بری گریه. آقا همون چه گریه میکنی؟ گفت آخه حساب اینو کردم تو بهشت دیگه، اونجا که همینجوری نیست که، شما میبرن یه جایی، ما رو تو اون پایین ماینا میذارن، اونجا من هر روز تو رو نبینم، من چیکار کنم؟ هی گریه میکنه. رسول خدا چی جوابشو بده؟ تأمل کرد، آیه قرآن نازل شد. پیامبر من بگو اگر آدم خوبی باشی، اونا هر کی آدم خوبی باشه، صادق باشه، نمیدونم اینجوری باشه اونجوری باشه، با پیامبران و صدیقین محشور خواهند شد. آیه نازل شد، پیامبر بهش مژده داد، اونجا میای پیش خودم، خیلی راحت باش. آیه نازل شد به خاطر دل این آقا، میخواد ببینه. ببینه این آستانه رو بگذاری، دعا کنم خدایا ما رو به تمنای دیدار برسان. فکر کنم اگه همین دعا مستجاب بشه دیگه دعاهای دیگر رو هم در بر گرفته. دوباره دیگه این دعا رو مطرح میکنم، بعد ما رو به دیدار هم نائل نکنه، مهم نیست که البته نائل خواهد کرد و اون کار خودش خوب بلده انجام بده. خدایا آتش ملاقات خودت و اولیاء خودت رو در دلهای ما قرار بده، تمنای زیارت خودت، لقاء خودت و اولیاء خودت رو در دلهای ما روزافزون بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.